استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما میباشم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارشی داریم در مورد تجلیل از روز جهانی توریسم یا سیاحت، افزایش سیاحان به افغانستان و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
وزیر دفاع امریکا و صدر اعظم هند امروز در مورد افغانستان صحبت می کنند. حکومت افغانستان از رشد صنعت توریسم در تامین صلح و ثبات در منطقه سخن می گوید و نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان امروز در یک محکمه ضد فساد در اسلام آباد حضور یافت. تفصیل خبرها. جیم ماتیس وزیر دفاع امریکا مشغول دیدار از هند است و با ناریندرا مودی صدر اعظم آن کشور در مورد افغانستان صحبت می کند. آقای ماتیس صبح وقت امروز وارد دیلی جدید شد. این اولین دیدار یک مقام ارشد کابینه ترامپ از هند است. رئیس جمهور امریکا ماه گذشته حین اعلان استراتژیک جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا از هند خواست در بخش امنیتی با افغانستان کمک کند. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که آقای ماتیس امروز از مقامات هندی خواهد خواست کمک‌های امنیتی با افغانستان را بیشتر سازند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می گوید که رشد صنعت توریسم در تامین صلح و ثبات در منطقه از اهمیت زیاد برخوردار است. آقای دانش امروز در محفلی که به هدف تجلیل از روز جهانی توریسم در کابل برگزار انداخته شده بود افزود که افغانستان با داشتن منابع هنگفت طبیعی و ساحات تاریخی توانایی جذب توریست ها را دارد. بر اساس معلومات سال گذشته 300 هزار تن توریست خارجی از مناطق مختلف افغانستان دیدن کرده بودند. مقامات محلی ولایت هرات می گویند که ساعت پیش عبدالواحد دادشانی، کسی که کفش را به سوی گلبدین حکمتیار پرتاب کرده بود، از بازداشت امنیت ملی رها شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که این جوان پس از نهایی شدن تحقیقات از سوی امنیت ملی از توقیف رها شد. این در حالی است که امروز شماره از باشندگان هرات به حمایت از عبدالواحد دادشانی در مقابل ساختمان ولایت هرات جمع شده و دست به تظاهرات زدند. بر اساس یک خبر دیگر از هرات، ساعت پیش یک رینجر پلیس در مرکز ولسوالی غوریان ولایت هرات با ماین کنار سرک صحبت کرد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این حادثه دو افسر پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. تیم سربازان معلول افغانستان در نخستین رقابت خود در مسابقات بین المللی تسخیر ناپذیر توانست یک مدال نقره و یک مدال برنز را در رشته وزن برداری کسب کند. صدیق صدیقی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان که این تیم را به کانادا همراهی می کند در صفحه فیسبوک خود نوشته است که از تیم سربازان معلول افغانستان محمد عیسی اکبری و نصیر احمد حلیمی توانستند مدال نقره و برنز را از آن خود کنند. از سوی دیگر قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان امروز برای کسب مقام سوم رقابت‌های آسیایی با ژاپن وارد میدان شود. حال هم چند خبری از جهان. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در یک محکمه ضد فساد در اسلام آباد حضور یافت. این اولین حضوریابی شریف در محکمه بعد از آن است که سر محکمه پاکستان ماه گذشته شریف را به دنبال اتهام مخفی نگه داشتن سرمایه هایش از کرسی صدارت برطرف کرد. شریف دیروز از لندن وارد پاکستان شد. همسر شریف به سبب بیماری که دارد در لندن تداوی می شود و شریف چندین بار از پاکستان دور بوده و وکیل مدافعش از وی نمایندگی کرده است. محکمه ضد فساد در اسلام آباد با صدور یک دستور مریم نواز دختر نواز شریف و داماد او را هفته آینده به محکمه فراخوانده است. بعد از افشای اسناد سری موسم و اوراق پاناما، نواز شریف و خانواده‌اش متهم به داشتن سرمایه‌های مخفی در خارج از این کشور شدند که همین موضوع منتج به برطرفی شریف از کرسی صدارت در 28 ماه جولای شد. مقامات اسرائیلی میگویند در حمله یک مرد مسلح فلسطینی 3 شهروند اسرائیل کشته شدند. اردوی اسرائیل، رادیوی اردوی اسرائیل و مسئولین صحیح این کشور میگویند که در این رویداد که امروز در یک مرکز یهودی ها در بیت المقدس رخ داد، یک تن دیگر زخمی شد. و خبر آخر که رئیس جمهور اوکراین قانون را به تصویب رساند که بر اساس آن تدریس زبان اوکراینی پس از صنف 5 در مکاتب دولتی یک امر ضروری می شود. اقلیت های قومی اوکراین تصویب این قانون از سوی پترو پروشنکو را مورد انتقاد قرار دادند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. افغانستان از روز بین المللی توریسم تجلیل کرد. وزیر دولت در امور توریسم مشکلات امنیتی را چالش مهم در راه پیشرفت صنعت سیاحت در افغانستان می شمارد. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. رابط بین امریکا و هند و سفر وزیر دفاع امریکا به دهلی جدید. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. قیودات بر مصارف عروسی‌ها در تاجیکستان و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، از روز جهانی توریسم به شرکت مقامات دولتی و بخش سکتور خصوصی در کابل تجلیل شد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست صنعت توریسم را در خصوص از بین بردن فقر و تامین ثبات در کشور مهم خواند. در این حال معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از آماده ساختن طرح به هدف رشد بیشتر این صنعت در کشور خبر می‌دهد. جاوید حسن‌زاده موضوع را در کابل پیگیری کرده و در استودیو است و از او می‌پرسم که جزئیات مراسم تجلیل چی بود؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. قسمی که گفتین، نشست امروز به مناسبت روز جهانی توریسم در کابل برگزار شده بود که در این مقامات بلندپایه حکومت به شمول معاون دوم رئیس جمهور، سرور دانش و مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ و بخش از سکتور خصوصی هم حضور داشتند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ارچند گفت که امنیت یک چالش بزرگ در برابر توریسم در کشور است، اما تاکید کرد که صنعت توریسم در تناسب با سالهای گذشته در کشور رشد کرده. آقای دانش گفت که در سال گذشته، یعنی سال 1395، حدود 300,000 ادبای خارجی از مناطق مختلف افغانستان بازدید کرده و در این حال با تعداد 4.5 میلیون افغان از محلات مختلف سیاحتی در بامیان، مزار شریف و شهر کابل بازدید کرده. آقای دانش همچنان گفت که هرگاه صنعت توریسم در افغانستان رشد میکنه، مشکلات در بخش‌های مختلف بخصوص به اتفاق بین اقوام که در طول تاریخ اونا با هم بودن از بین برده میشه و دوباره اونا با هم یک جا ساخته میشن و این کار میتونه که در تامین ثبات در منطقه و بخصوص در افغانستان کمک کنه. از طرف دیگه سیده مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان که در این نشست حضور داشت، در سخنرانیش گفت که طرح را در بخش توریسم آماده کردن که در داخل حکومت باید از این طرح حمایت صورت بگیره تا توریسم در افغانستان که با گفته ای با مشکلات مختلف مواجه است، این مشکلات اثرای تروریسم برطرف شود. در مجموع همه سخنرانان در این نشست امنیت یک مشکل بزرگ فرارای صنعت تروریسم خواندند و تاکید کردند که باید در رفع مشکلات امنیتی در فرارای تروریسم در افغانستان اقدامات مؤثر صورت بگیرد و این مشکل برطرف شود. بله آقا سید.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود با گزارشی که تجلیل از روز جهانی توریسم به شرکت مقامات دولتی و بخش سکتور خصوصی در کابل انجام شد. در همین حال وزیر دولت در امور توریسم میگوید مشکل امنیتی یگانه چالش سر راه صنعت توریسم در افغانستان بوده است، اما با آن هم امسال در مقایسه به سالهای گذشته ورود و بازدید سیاحان خارجی و داخلی از بخش‌های مختلف افغانستان بیشتر بوده است. غلام نبی فراهی برای رادیو آزادی میگوید گردشگری به رابط کشورها و نیز عواید افغانستان تاثیرگذار است و دولت باید در این زمینه بیشتر کار کند. نظیفه محبوبی در همین مورد با غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور سیاحت صحبت کرده و آقای فراهی در پاسخ به اولین سوال چنین گفت:
نظر به سالهای گذشته، قسمی که سالهای گذشته هم من میگفتم، سال به سال آمدن هنی خارجی و داخلی، وقت خارجی خوش شما میفهمن و داخلی هم جز سیاهی نست که در از یک منطقه به منطقه دیگه میره، در حدود 200 هزار نفر میره، خصوصا از ساحاتی مانند کابل و بامیان و هرات و این مناطق بیشتر رفته و بازدید کرد.
یعنی افزایش داشته در مقایسه با دیگر سالا؟
بله.
بیشتر بله فرهی صاحب، در کدام ولایت ها بیشتر بودن؟
سرین علاقمندی به کابل است، بامیان است، هرات است، جلال آباد است، در یه آخر قندهار بسیار خوب شده چون اوجه همواز امنیتی فوق‌العاده خوب است، بدخشان است، مزار شریف است، دینه می ولایت الحمدلله واز بهتر است و سعین بسیار هم بهتر.
چقدر از این رهگذر افغانستان تانسته پول گردآوری شد؟
ببینین این پول او کسمی که ما شما محاسبه بکنیم که اینقدر افغانی یا دلار شدنی، محاسبه ما شما به این باید باشه هر توریستی یا هر سیاحی که میخه از وطن ما شما بازدید میکنه، از مرزی که ویزه افغانستان میگیره اونجا یک مقدار پول میپردازه، در مقابل ویزه یک تکس میده. از لحظه ای که به طرف افغانستان در طیاره پرواز میکنه و داخلی افغانستان و طیاره میشه، او تکیت یک اندازه مفادی که میاد با افغانستان می، از لحظه ای که از میدان هوایی کابل یا دیگه میدان ها اونا تکسی میگیره، این همه عواید است، تا هتلی که میگیره، تا گشت و گذاری که میگیره، تا که میره در مناطقی که میبینه، ساحات فرهنگی و تفریحی را میبینه، یک تکس میندازه، این همه جزء عواید است. یعنی به شکل اشکال عوایدش به مردم افغانستان است که به خزانه دولت میره. این
چقدر برای افغانستان مهم است، به خصوص برای روابط کشورها؟
برای افغانستان مانند کشورهای دیگه ای که فعلا ما و شما مثال های زنده ایش ترکیه و امارات و این کشورها را داریم، مصر و گست جنگ است و دیگه کشورهای دنیا، بزرگترین منابع عوایدشان توریسم است. برای کشور ما و شما، برای نجات افغانستان، از چندین مسائل عمده و اساسی مانند جنگ، مواد مخدر، فقر، یگانه راهش رشد و توسعه صنعتی توریسم افغانستان. افغانستان علاقمند است و باید بیشتر علاقمندی داشته باشه در همکاری و تفاهم با بخش سکتور خارجی و داخلی تا امکانات بیشتر و خوبتر برای رشد و توسعه صنعت توریسم در کشور مساعد بسازه که نه تنها شغل به وجود میه، بلکه برای صنایع دستی ما و شما، برای میوه‌جات داخلی ما و شما، برای غذاهای ما و شما، برای هنر ما و شما، برای تاریخ ما و شما زمینه از این مساعد میشه، جهان شمول شو و عواید سرشاری از این ناحیه بده.
چالش اکثر رایتان از چی است و چی بکنه باید دولت در او قسمت؟
موضوع عمده و اساسی قسمی که همه ما و شما میفهمیم جنگ است، ولی یگانه رایش هم رشد و توسعه صنعت توریسم است که ما توجه بکنیم در هر جایی که ما بتانیم ساحات توریستی را احیا بکنیم، برای مردم شغل پیدا بکنیم، وجود رستوران بسازیم، به همکاری سکتور خصوصی وجود دکانا باشه، مارکت باشه برای صنایع دستی، برای میوه‌جات افغانستان، برای هنر افغانستان. 100% ما متأکد هستیم که دوج جنگ نمیره، نه تنها که جنگ نمیره، روز مواد مخدر هم نمیره، هیروئین هم نمیره، معتادین هم هست.
غلام نبی فراهی وزیر دولت در امور سیاحت بود که در مورد اهمیت توریسم صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 1:15 بعد از ظهر است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از آرزو غیاسی.
قرار است تا در حاشیه نمایشگاه کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری در هند، قالین‌های افغانی نیز به نمایش گذاشته شود. سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در این کنفرانس در کنار صحبت روی گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و هند، سرمایه گذاران هندی برای سرمایه گذاری در افغانستان نیز تشویق خواهند شد. قرار است تا برای اشتراک در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری که در هند برگزار می شود، عبدالله با 200 تجار افغان و برخی وزرا روز چهار شنبه به دهلی سفر نماید. آقای پسرلی می گوید که سرمایه گذاران افغان در این کنفرانس توسط همکاری مالی آمریکا اشتراک می کنند. همکنون کابل با دهلی به ارزش $500 میلیون داد و ستد تجارتی دارد. مسئولین ریاست صنعت و تجارت ولایت هرات می گویند که علاقمندی تجار برای سرمایه گذاری در این ولایت با گذشت هر روز بیشتر می شود. توریالی قوسی، معاون این ریاست، امروز به رادیو آزادی گفت که برخی از سرمایه گذاران می خواهند تا در بخش های پروسس سنگ مرمر، محصولات پلاستیکی، بسته‌بندی مواد خوراکی و بخش های دیگر سرمایه گذاری کنند. به گفته وی، فعالیت های اقتصادی در ولایت هرات با گذشت هر روز بیشتر می شود. همکنون در پارک صنعتی ولایت هرات بیش از 400 فابریکه تولیدی فعالیت دارد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1160 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1900 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 46 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 45 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 80 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 8 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 640 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. وزیر دفاع آمریکا امروز با مقام های هندی در دهلی نو دیدار میکند. جم متیس روی مسائل دو جانبه و افغانستان با رهبران مقام های هندی گفتگو خواهد داشت. وای ارشدترین مقام اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است که از جنوب آسیا دیدن میکند. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده و در استیدیو است و از او میپرسم که در جریان سفر جم متیس به هند کدام موضوعات در صدر اجندا قرار دارند؟
تشکر از شما. وزیر دفاع آمریکا در هند است و انتظار می‌رود که با مقام‌های هندی روی وضعیت امنیتی افغانستان، تکنولوژی نظامی و فروش جت‌های جنگی بحث کند. جم متیس پس از رسیدن به دهلی نو با کارمندان سفارت آمریکا در دهلی نو دیدار کرد و قرار است با نرندر مودی، صدر اعظم هند، اجیت دوال، مشاور امنیت ملی و نرملا سیتارامان، وزیر دفاع آن کشور هم دیدار کند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که سفر وزیر دفاع آمریکا برای افغانستان هم اهمیت دارد، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته با اعلان استراتژی نو برای افغانستان منطقه گفت ایالات متحده خان نقش بیشتر هند در افغانستان است. ترامپ از دهلی نو خواست تا همکاری‌هایش را برای برقراری امنیت افغانستان بیشتر سازد. البته هند از تمویل کننده های مهم در افغانستان است و در 15 سال گذشته حدود $3 میلیارد در بخش های مختلف کمک کرده.
خب جاوید جان، واشنگتن و دهلی نو شرکای مهم هستند. دو جانب برای تقویت این مشارکت چه اقدام‌هایی را روی دست گرفتند؟
بله، وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش روی فروش جت‌های جنگی به هند آنچنان تکنولوژی نظامی با مقام‌های آن کشور گفتگو خواهد کرد. پنتاگون گفته ایالات متحده به هند به حیث شریک با ارزش و با نفوذ می‌نگرد و هر دو کشور منافع مشترک در جنوب آسیا دارند. جم متیس حالا با هند که در جهان یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی به شمار می‌رود، تجهیزات و وسایل گسترده نظامی البته دارای کشور این معامله تسلیحاتی را وزیر دفاع آمریکا نهایی خواهد کرد. اردوی هند که از لحاظ قدرت نظامیش در جهان در جایگاه پنجم قرار دارد، با کشورهای مختلف جهت خرید تیاره‌های بی پیلوت، جت‌های جنگی و تیاره‌های ترانسپورتی مشغول مذاکره است و در اینجا بدون شک آمریکا به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده وسایل نظامی برای هند به شمار می‌رود.
خب در مورد تکنولوژی نظامی چی بحث‌های صورت می‌گیرد میان مقام‌های آمریکایی و هندی؟
بله، نخست می‌خوام بگویم که از هدف از تکنولوژی نظامی همان است که هند از آمریکا می‌خواهد تا تکنولوژی تولید طیاره را با آن کشور شریک بسازد و در نتیجه هند بتواند در داخل خودی کشور طیاره تولید کند. اما خواست بیشتر آمریکا فروش طیاره‌های F-16 از نوع بلاک 70 است. در این میان شرکت طیاره‌سازی بوئینگ در آمریکا برای هند پیشنهاد کرده که هند می تواند در داخل آن کشور تیاره های سوپر هورنت را تولید کند. قرار است وزیر دفاع آمریکا همچنان در جریان سفرش به هند در مورد مسائل امنیتی هند و پاسیفیک و نقش چین هم در منطقه گفتگو کند که در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی شنونده ها را آگاه خواهیم ساخت.
تشکر شنوندگان گرامی. جاوید نعیمی بود با گزارش در مورد سفر وزیر دفاع آمریکا به هند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
و حالا هم ایمل سنجیده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در رابطه با مشکلات آب آشامیدنی در افغانستان و به خصوص در شهر کابل مطالبشان را اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروزیش این موضوع را به بحث گرفته و نوشته است که در چند سال گذشته در جهان اقلیم در حال تغییر است و کاهش در باریدن برف و باران هم دیده می شود و استفاده نادرست از آب سبب گردیده که شماری از دریاها خشک شود. به باور سرمقاله نویس یکی از مشکلات حاد در شهر کابل هم عدم موجودیت آب آشامیدنی صحی می باشد. در ادامه سر مقاله آمده است که در جریان چند سال اخیر مردم از ولایات به خاطر سکونت به کابل هجوم آوردند و نفوس شهر کابل بیشتر گردیده است و استفاده آب زیاد یافته و در کل سبب شده تا آبهای سطح زمین پایین شود. نویسنده می نویسد که دولت در این راستا باید دست به کار شود و این مشکل را باید حل نماید. روزنامه اصلاح در یکی از مطالبش روی همین موضوع تمرکز نموده و نوشته است که وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام نموده که استفاده از آبهای زیرزمینی به حد بحرانش رسیده است. در ادامه آمده است که این وزارت هشدار داده که اگر وضعیت به همین منوال به پیش برود، تأثیرات منفی بیشتر بالای محیط زیست وارد خواهد شد. در مطلب همچنان نوشته شده که وزارت انرژی و آب از مردم می‌خواهد تا از آب به گونه درست استفاده نمایند و همچنان در مصرف آب باید کاهش به عمل بیاید. در غیر آن با مشکل جدی در آینده روبرو خواهیم بود. و روزنامه افغانستان ما هم در یکی از مطالبش نوشته است که در مورد کم شدن آبهای زیرزمینی در کابل و مشکلات ناشی از آن سالها قبل به مردم هشدار داده شده بود و به باور نویسنده متاسفانه نه تنها این که دولت به خاطر مهیا نمودن آب آشامیدنی صحی برای باشندگان کابل اقدام نکرده، بلکه از استفاده نادرست آب هم جلوگیری ننموده است. در ادامه همچنان نوشته شده در حالی که در کنیم دهه گذشته به میلیاردها دلار به افغانستان کمک شده، ولی جای شرم است که برای 5 میلیون نفوس شهر کابل دولت نتواند آب آشامیدنی صحی فراهم سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باشنده های ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز حکومت را به بی‌توجهی متهم کرده میگویند که 5 سال می شود و در عرصه اعمار بند آبگردان که در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار واقع است اقدام عملی نکرده است. آنان می گویند که همه ساله حاصلات بیشتر زمین های زراعتی آنها در اثر نبود آب کافی از بین می رود. اجمل آرین از ولایت کندز گزارش دارد که با هم می شنویم.
باشندگان ولسوالی دشترچی کندز شاکیان که حکومت در مورد اعمار بند آبگردان این ولسوالی توجه جدی ندارد. بر بنیاد گفته های ساکنان ولسوالی دشترچی کندز که بند آبگردان کانال این ولسوالی در ولسوالی خواجه‌غار تخار قرار داشته و از دریای کوکچه سرچشمه گرفته که 35 هزار هکتار زمین را آبیاری میکند، اما بنابر تخریب بودن این بند همه ساله در فصل تابستان دهقانان دشترچی با کمبود آب سردچار میشوند. اهالی این ولسوالی ادعا دارند که همه سال بند آبگردان را مردم از بودجه شخصیشان بازسازی میکنند، اما در موسم طغیان آب دریای کوکچه دوباره این بند را تخریب میکند که در نتیجه آن زمینهای زراعتی با کمبود آب مواجه شده و بیشتر حاصلات زراعتی مردم در فصل تابستان از بین میرود و ضربه محکمی را بر پیکر اقتصاد مردم وارد میکند. حاجی رسول خان و حاجی محمد داود دو تن از بزرگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند که حکومت در مورد ساخت و ساز این بند با مردم تعهدات زیادی کردند، اما تا هنوز در حصه ایمار این بند هیچ گونه اقدامی نکرده اند.
سربند از این مردم کار شود، جور شود. وقتی که سربند جور شد، اقتصاد مردم جور می شود و مشکلات نمی زراعتی از جا حل می شود. فعلا در یک قسمت او می رسد، در قسمت دیگه او نمی رسد. ممکن در اوجه 10,000 تن زمین بیا او باشد، اون 500 دفر بیکار باشد.
یعنی مدیر بیاری ما مویسفیت ما هر روز هفته یک بار خندوز میرن. داد خدا میگن می بیادر این مشکلات ما داریم.
از جانب دیگر محمد نعیم نوابی رئیس حوزه دریایی در شمال شرق کشور تهدیدات امنیتی را مانع بزرگ در صد رای ساخت و ساز سربند کانال ولسوالی دشتیارچی عنوان کرده، میگوید که کار مقدماتی این سربند پایان یافته و آن قریب کار عملی آن را آغاز میکنند.
این پروژه که به حساب ارشیاس یا شوراوان فیلن در تدارکات ملی است. امکان داره که بسیار به انقریب این به خیر منظور شود و ارزش تقریبا 76 میلیون دلار است که باید تمام ساختمان هایی که در مسیر بازن کانال شوراوان است و ارچی مکمل کنش و شکل درست اساسی ساختمان شود و بازسازی شود. ولی با نسبت مازیر امنیتی فیلن کارهای دیبی تاور شروع نشده.
آقای نوابی افزد که کار استاندارد این کانال که 3 کیلومتر طول دارد در مرحله سروی قرار داشته و با ساخت و ساز این بند آبگردان و با سازی این کانال مشکلات مردم از ناحیه کمبود آب حل خواهد شد.
بر اساس گفته های باشندگان ولسوالی دشتیارچی کندز که مردم توان ساخت این بند را به شکل اساسی و استاندارد ندارند و از حکومت مرکزی میخواهند که زودتر کار سربند کانال این ولسوالی را آغاز و با مشکلات دائمی کمبود آب مردم نقطه پایان بگذارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
9 8 7
انتقال کننده با استفاده از
میدشد گرنه‌ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
اونم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Lee
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
حکومت تاجکستان مصارف گزاف عروسی ها را منع قرار داده و کسانی را که تخطی می کنند مجازات می کند. در همین رابطه در تاجکستان خانه پدر یک عروس از سوی مقام ها محاصره شد و تمام غذاها که آماده شده بودند جمع‌آوری گردید. دلیل این موضوع را فرشته نگاه پیگیری کرده است.
مقام ها در جنوب تاجکستان خانه ای را محاصره کردند که در آن جشن عروسی دختر بزرگ خانواده با جوش و خروش ادامه داشت. علت محاصره این خانه آماده ساختن غذای فراوانی بود که بر اساس قانون تاجکستان ممنوع قرار داده شده است. خال مراد ابراهیموف یکی از مقام هایی که در محل رویداد حضور داشت به مرکز خبر رادیو آزادی گفته، زمانی که به خانه عروس رفتیم پی بردیم که خانواده او غذاهای متعدد را برای مهمانی آماده ساختند که در تضاد با قانون است. ما هم غذاها را گرفته و به شفاخانه روانی منطقه فرستادیم تا کارمندان و مریضان نوشجان کنند. بر اساس قانون جدید تاجکستان که در اوایل 2017 میلادی تصویب شد، خانواده ها اجازه ندارند تا در میمونی هایی که به مناسبت عروسی، فاتحه و یا برای پیدا شدن نوزاد برپا می کنند، مصارف گزاف نمایند. در عوض، خانواده ها با باز کردن حساب بانکی، آن پول را برای مصرف تعلیم فرزندانشان خرج کنند. خدا یاروف 44 ساله که خانهش دقایق پیش از آغاز جشن عروسی دخترش محاصره شد میگوید، پیش از پیش به خانم های خانواده ایشان گفته بود که نباید غذای بیشتر آماده کنند. در تاجیکستان خانواده هایی که برخلاف قانون در عروسی ها فاتحه و یا دیگر معافلشان مصارف گزاف می کنند و غذاهای فراوان آماده می کنند تا 4000 دلار آمریکایی جریمه می شوند و در صورت تکرار این عمل جریمه آن 5700 دلار است. پیش از تصویب قانون جدید، خانواده عروس در تاجیکستان نه تنها که یک میمانی مجلل را برای میمانها برگزار می کرد، بلکه چندین نوع غذا را به خانه داماد نیز می فرستاد که به گفته مقام ها پول گزاف برای آن به کار بود.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. زرغونه منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا مشغول دیدار از هند است و با نرندر مودی صدر اعظم آن کشور در مورد افغانستان صحبت می کند. آقای ماتیس امروز از مقامات هندی خواهد خواست کمک های امنیتی با افغانستان را بیشتر سازند. حکومت افغانستان از رشد صنعت توریسم در تأمین صلح و ثبات در منطقه سخن می گوید. مقامات محلی ولایت هرات می گویند که ساعت پیش عبدالواحد دادشانی، کسی که کفش را بر گلبدین حکمتیار پرتاب کرده بود، از بازداشت امنیت ملی رها شد. تیم سربازان معلول افغانستان در نخستین رقابت خود در مسابقات بین المللی تسخیر ناپذیر در کانادا توانست یک مدال نقره و یک مدال برنز را در رشته وزن برداری کسب کند. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان امروز برای کسب مقام سوم رقابت‌های آسیایی با ژاپن وارد میدان شود. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان امروز در یک محکمه ضد فساد در اسلام آباد حضور یافت. این اولین حضوریابی شریف در محکمه بعد از آن است که سر محکمه پاکستان دو ماه پیش شریف را به دنبال اتهام مخفی نگه داشتن سرمایه‌هایش از کرسی صدارت برطرف کرد. و مقامات اسرائیلی می گویند در حمله یک مرد مسلح فلسطینی 3 شهروند اسرائیل کشته شدند. این رویداد امروز در یک مرکز یهودی ها در بیت المقدس رخ داد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر می‌رسد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می‌رسد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی رادیو نه.
ګران اوریدونکو، سلامونه می پومنه. د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه ته خوشاله يم چې بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په تیر خبرونه کې وویل شول، د نن ورځې خبرونه بیا هم له فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ ته ځانګړې شوې ده. په دغې خبرونه کې زموږ ملمانه دي خان زمان امرخیل، له فساد سره د مبارزې د شبکې رئیس، او دغه راز عبدالقهار فاروق سیار، له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس. تاسو کولی شئ د فساد موارد له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، ما هم به نوبه خود سلام تقدیم میکنم و به برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. این برنامه هر روز یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به گونگی زنده از طریق رادیو آزادی نشر و پخش میگردد و شما میتوانید از طریق شماره های تلفن 0799203540 و 0788227755 با برنامه تماس بگیرید و دیدگاه هایتان را در مورد موجودیت فساد و موضوعات اختصاصی برنامه با ما شریک سازید و یا هم مشکلاتتون را شریک سازید تا بعداً از طریق اداره عالی نظارت که همکار برنامه است مورد پیگیری قرار بگیرد. خب آغاز با همرخیص با شما میکنیم. در مورد طرح قسمی که گفته شده، البته یک دو روز قبل نهادهای جامعه مدنی در عکس‌العمل به این طرح گفته‌های داشتن و گفتن که این طرح به گونه‌ای که باید باشه، یعنی یک استراتژی باشه که مبارزه با فساد صورت بگیره، ایره دولت به خاطر از اینکه مدیریت سیاسی بکنه فساد موجود در افغانستان کوشش کرده تا این طرح تدوین شوه. نظر شما در این قسمت چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو و همچنان جناب فاروق سیارسه. بعد از سلام، واقعا که یک موضوع جدی است فعلا در افغانستان و همچنان یک مسئله حادث مبارزه فساد اداری و در این راستا جور کردن یک استراتژی واقعا که یک نیاز است و ضرورت است در افغانستان باید جور میشد. واقعا در این شکل نیست که بعضی از دوستا و بعضی از نهادها در افغانستان گیلی و شکوی داشتن و همچنان بعض انتقادها دارن که دامی استراتژی یا اونا را دعوت نکردن و یا همچنان در این استراتژی بعضی مشکلات وجود داره. بدون شک در این مشکلات وجود داشته خواهد باشه. ما فکر میکنیم که این مشکلات ها باید با مردمی که واقعا دمی راستا کار کردن با اونا شریک شوند تا اونا نظرات خود شریک بسازن. استراتژی یک دفعه پیشترم گفتم که عرض کردم که واقعا یک ضرورت بود و در این ما فکر میکنیم که بعضی مشکلات هست. فرض مثال، ما در سابق تقریبا در سال 2010 یک استراتژی داشتیم که او تقریبا تا 2012 دوام کرد، برای چند سال بوده که او استراتژی همچنان یک استراتژی خوب بوده. استراتژی فعلی مشکلات خود دارن و این باید با مردم شریک شو. خیر است اگر یک کمک وقتر دیگم بگیرن، ولی یک استراتژی جامع و کامل باشه تا با اساس زو در ادارات مختلف در افغانستان مبارزه با فساد صورت بگیره و اگر خدای نخواسته نواقص زیاد داشته باشه، در صورت طبیعی است که به شکلی که مردم توقع دارن و واقعا در راستا مبارزه صورت بگیره، ما فکر میکنیم که اونم رقم مبارزه صورت نمیگیره و ما با مشکلات گوناگون مواجه خواهیم شد.
ولی مرکل صاحب، قبلا هم ما گفتم که اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد در افغانستان وجود موجود است و یک استراتژی هم وجود داره. به نظر شما چه کمی و کاستی در این استراتژی موجود بوده یا غیر عملی بوده که حکومت افغانستان کوشش کرده تا استراتژی جدید را تدوین کنه؟
بله، درست است. اصلا یک استراتژی بر یک مدت معین جور میشه. ما فکر میکنیم که استراتژی سابقه که بود و بر یک وقت معین بود که او تقریبا در حدود جناب فاروق سیار صاحب دلیل تشریف دارن که او تقریبا در حدود 5 سال تدوین شده بود، جور شده بود که او فعلا قابل تطبیق نیست، یعنی باید نو جور میشه، سرزی کار میشد و بعضن شاید دیگه این استراتژی نو که باشه بر 3 سال و 4 سال باشه و بعد از 3 سال و 4 سال معمولا سر استراتژی نو کار میشه. دیگه فعلا هم ما ضرورت داریم، ولی سابقه استراتژی رو باید اینا در نظر میگرفتن و مطابق زمو استراتژی جدید اینا جور میکنن.
بسیار زیاد تشکر. سیار صاحب، قسمی که مرکل صاحب گفتن استراتژی، خب البته مدتش معیار داره که استراتژی یک ساله، پنج ساله، ده ساله تا و استراتژی را که اداره شما مسئولیت تطبیق شداره یا نظارت از تطبیق از او را داشت، به گفته جناب مرکل صاحب معیارش پوره شده، تکمیل شده. به نظر شما چون استراتژی شما، نهاد شما لازم نبود که در تدوین از یا ترتیب از استراتژی جدید هم دخیل می بود؟ چون تا جایی که اطلاع داریم و در برنامه قبلی هم شما گفتین که اداره شما به شکل باید و شایدش دخیل نبود.
عرض سلام و احترام خدمت مرخص سیب جناب شما و همکاران و تمامی شنوندگان عزیز. بدون شک هرچند با آغاز کار حکومت وحدت ملی و سفارش ها و پیشنهاداتی که از طرف نهادهای ملی و بین‌المللی برای حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری صورت گرفت و اکثرا در مجامع بین‌المللی کمک های جامعه جهانی برای افغانستان مشروط به مبارزه با فساد اداری بود که پیوسته اداره مبارزه با فساد اداری نظریات و پیشنهادات و تقاضای طرح و تدوین یک استراتژی را و حتی نظریه های را پیشنهادات را ارائه کردن. اما خب رهبری حکومت وحدت ملی شاید به دلایل مختلفی که نزدی از اونها مثلا معقول تر بود، این تدوین استراتژی به تعویق انداخته شد تا که اینکه ما امسال شاهد ازی بودیم که یک طرح ابتدایی استراتژی ارائه شود. در تدوین استراتژی از اداره مبارزه با فساد اداری باید استفاده زیادتر صورت صورت میگیره به خاطر از اینکه از سال 1387 که این اداره ایجاد شد و تا حالا در یک مدت زمانی بسیار طی چند سال تجربه ها و درس های بسیار موثری از روند مبارزه با فساد اداری، برنامه های جلوگیری از فساد اداری، برنامه موضوعات یا تجاربی در رابطه با رسیدگی به قضایای فساد اداری، ثبت دارایی ها، ساده سازی، اصلاح قوانین یا موضوعات آموزشی و اجتماعی فرهنگی در نتیجه چندین سال کسب شده بود و باید در تدوین استراتژی دخالت مستقیم یعنی می داشتن که متاسفانه در تدوین استراتژی دخیل نبوده، اما در ابتدای کار نظریات و پیشنهادات ارائه شده و حتی در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون که پس از ایجاد جلسات گرفته شده نظریات و پیشنهادات از سوی رهبری اداره برای شورا ارائه شده که بخشی از این موارد در استراتژی شامل ساخته شده، اما همون قسم پیشتر گفتم ما یک تجربه چندین ساله را در بخش جلوگیری و مبارزه با فساد اداری داشتیم که میشد از این تجربه ها و از این آموخته های چندین ساله به خاطر موثریت به هرچی بیشتر این استراتژی استفاده میشد
که نشد متاسفانه.
بخنه قولم سیر سیب زمان یو پختنه ده
میره
البته یو پختنه میتاس تراجی که یو امر خیل سکته. اول پختنه می چه تاسو نده چو جزاله دی لومره ده چه ولی تاسو تا دغه دغه استراتیجی پا جوڑولو که یا ده تره پا جوڑولو که تاسو تا وانه در نکول شوا ده یو موضوع. بله موضوع ده چه دغه سی استراتیجیانو ده جوڑولو یا ده زین ادارو پا جوڑولو چه اخوه هم ده فساد سره ده مبارزی پا برخه که کار کوی ده ستاسو ده اداری سره موازی اداری ندی. بله ده چه آیا ده ستاسو ده چو کلن تجربه او لکه څنګه تاسو مخکې ویل چې موږ څو کلنه تجربه لرو د بساسو څو کلنه تجربه لاسته راوړنې او فعالیتونه د خپل سیور لاندې ونی سي یعنی تاثیر به پیونه کی. بل پختنه د مرخیل سپنه د مرخیل سپ مخکې ویل چې دا ستراتیژي ډېر سوند لري لکه څنګه چې دوی د فساد سره مبارزه په برخه کې کار کوي نو مطمئنا چې د مطالعه کړې ده په دې باندې خبرې شوې دي دوی په نظارت کوي ده د سوند کومې سوند دي
در رابطه با پرسش شما در قسمت سهم اداره مبارزه با فساد در تدوین استراتژی که در اینجا در این پروسه دخیل نبودن. البته بیشتر باید واضح‌تر صحبت کنم که دیدگاه رهبری حکومت وحدت ملی بر این بوده که این اداره باید از لحاظ ساختار و تشکیلاتی باید تغییر کنه و در استراتژی جدید هم که تدوین شده به این موضوع یادآوری شده اشاره شده و در قسمت بخصوص در قسمت ادارات موازی که در زمینه مبارزه با فساد اداری اینها کار میکنن به این خاطر در به اصطلاح ریاست جمهوری یا در کابینه دیدگاه به این شکل بوده که ادارات موازی برای مبارزه با فساد اداری یک مشکل عمده برای مبارزه با فساد اداری است و باید این مشکل از میان برداشته شود و اداراتی که در بخش مبارزه با فساد اداری یا در این پروسه به نحوی شریک هستند اینا یک جای شود که در این استراتژی جدید هم به این مورد اشاره شده. در ضمن در موضوع مبارزه با فساد اداری آنچه که مهم است و مردم و جامعه جهانی هم از توقع دارند نتیجه ملموس از رسیدگی به قضای بزرگ فساد اداری است که متاسفانه با وجود اینکه اداره مبارزه با فساد اداری او صلاحیت های لازمی را که روند مبارزه با فساد اداری که ما در دیگر کشورها تجربه کردیم و او قدرت صلاحیت و امکاناتی را که اینا در اختیار دارند ما نداریم. با همین صلاحیت و امکانات محدود هم اجراءات بسیار خوبی داشته که هزاران دوسیه بررسی شده و از جمله این دوسیه ها نزدیک به 500 مورد دوسیه به اداره محترم لوی سارانولی رفته که از اون طریق هم ما شاهدی برخی از قضایا که از طریق مرکز رسیدگی به قضای سنگین فساد اداری به محاکمه کشانده شده و بررسی شده بودیم. اما در کل تصمیم بر این بوده که اول ما باید چالش یا مشکل ادارات موازی که گفته میشه در روند مبارزه با فساد اداری دخیل هستند و بنویس سهم هستن ای باید از میان برداشته شود و با ایجاد شورای عالی حاکمیت مسئولیت تدوین برنامه ها و استراتژی های ملی برای مبارزه با فساد اداری این شورا داشته باشد. با وجودی که در جلسات شورای عالی حاکمیت چندین مراتب از سوی رهبری پیشنهاد شد که ما نیاز نیاز داریم که ما نکی در حتی در حکومت وحدت ملی برای اینکه با فساد اداری مبارزه جدی صورت بگیره باید یک دیدگاه واضح و روشن وجود داشته باشه، یعنی یک پالیسی، یک استراتژی واضح وجود داشته باشه که ما بتونیم برای مبارزه با فساد اداری به کدام مسیر حرکت کنیم. ما باید یک پالیسی یا استراتژی داشته باشیم. پیشنهاد شده بود در اینجا که یا پالیسی قبلی یا بازنگری شوه، اگر موثریت نداشته نقاط ضعفش بیرون کشیده شوه، اگر اونا موثریت خوب داشته یا تحلیل و ارزیابی خوب داشته.
یعنی تاسو منه چې دغه نوې استراتژي او نوې اداري د مبارزې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ستاسو یو ناکام بدیل دی؟
سیاست قبلی که شما جواب بدین، یک شنونده است روی خط تلفن، قاری صاحب پشتون، بفرمایید. سلام.
بله محترم سنجیده صفات او حسیب الله تلاش تا او تاسو دواړو ملمنو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تر مینو خبره خدای شه ده چې فساد اداري یا رشوت موضوع مرغه ده او دا یو شومه پدیده ده. د اسلام سر پیغمبر بار بار فرمایي که یو ملک ته رشوت راغی، فساد اداري راغی، هغه ته ناامنی هم راځي، غضب هم راځي، مصیبت رنګارنګ به راځي، رنګارنګ مصیبتونه. او که چیرې یو ملک ته امنیت او سوله راځي، هغه ملک ته به رحمت راځي. خو خبره دا ده چې دا فساد اداري ولې راغی، ولې راشي فساد اداري؟ خو دا دی چې هر سړی د فساد نارې وي، کونډه وایي فساد دی، یتیم وایم فساد دی، مامور وایي فساد دی، امیر وایي فساد دی. خو ما د هیچ چا څه وانه اورېدل چې ما فساد اداري را به وچې خود رساندیم. دا یو افسوس راته درېږي. بله خبره دا ده چې په یو ځای کې چې قانون نه وي، عدالت نه وي، غاشبین وي، سارقین وي، کتابګر وي، نو خود به فساد یا فساد د لوی سره شروع دی. یعنې د لوی سره که فساد نه وي، مامور فساد نه شي کولی. ساسه میلمنو فیم پوښت دغه اوسني پیلي مصلحتي حکومت چې اوس په پارلمان کې هم د فساد اداري معامله غټه راپورته شوې ده. رئیس پور د ملت هم په فساد ککړ شوی دی، اوس دا نارې دي. دغه حکومت چې درې کاله پر تېر شو، فساد ادارې ورک نه کوي. تاسو په نظر په دا دوه پاتسین کلو کې به دوی څومره مبارزه وکړي او څومره بیا ورځ او بل نړیواله جامعې جهاني چې دا خپل د وګړو مالیات را وړي د افغانستان پر خلکو مصرفوي، آیا آخر به نړیوال دوی ته جواب ورنه کړي که دا فساد ادارې دوی ورک نه کړي، مبارزه ورسره ونه کړي؟
ډېره مننه پښتون صاحب.
سیاست شما میشه ادامه بدین بعدا مرخیل صاحب، چون سوالات آقای پشتون زیادتر.
بله، به ادامه صحبت های قبلی که در این مسئله نیست که استراتژی جدید یا اقداماتی که تازه روی دست گرفته شده یک بدیل ناکام است، اما ما استراتژی بسیار نقاط عمده و کلیدی و اساسی و مؤثر هم داره در خود که با به اصطلاح با تطبیق ازی میتونیم که ما گام های بسیار خوبی را در مبارزه با فساد اداری برداریم. متوجه باشیم که ما در استراتژی قبلی مبارزه با فساد اداری هم با یک مشکلی جدی که برخوردیم و عدمی و دلیل ناکامی بیشتر بگیم که روند مبارزه با فساد اداری هم عمی بود، دلیلش این بود که متاسفانه این استراتژی تطبیق نشد. آنچه درست از ما سند خوب می داشته باشیم، شاید بسیار نقاط قوت داشته باشه، شاید نقاط ضعف داشته، اما آنچه که مهم است برای دولت و برای مردم و برای نهادهای مربوط تطبیق استراتژی. ما استراتژی قبلی که داشتیم خیلی یک استراتژی از لحاظ محتوا و از لحاظ تعیین راهکارها برای جلوگیری مبارزه با فساد اداری یک استراتژی جامع بود، اما متاسفانه در عمل تطبیق نشد. نهادهای نظارتی هم به صورت آنچنانی که باید لازم بود از تطبیق استراتژی نظارت نکردند.
بسیار زیاد تشکر. امرخیل صاحب، قاری پشتون گفتند که در دو سال که از حکومت باقی ماند آیا موفق خواهد شد که مبارزه با فساد بکنند؟ مصالحشان گفتند. در این زمان آقای سیار موضوع بسیار مهم اشاره کرد که استراتژی قبلی متاسفانه تطبیق نشد، ولی اداره عالی نظارت که مسئولیت نظارت از تطبیق این استراتژی را به عهده داشت، شما دلیل در چی می‌بینید چرا تطبیق نشد استراتژی؟
دو موضوع ما پختنم حیران نشی.
سید المرنی پختن استاسی و چې سستون زیری په دغه وسنی استراتژی گیزی په شکلیات باندې راګی محتویات هم یو سلسله ستون زیری خو په شکلیات باندې وګیم چې دا شکلیات د استراتژی داسې دي چې هغه استراتژی ته ورته نه دي، هغه څه چې موږ ولیدل دا به د استراتژی په شکل باندې جوړ شي. یعنی په دې معنی باندې چې هلته دا د یو گزارش یو راپور په شکل باندې جوړ شوی دی، هلته چې دلته موږ تاسو شاخصونه انډیکیټر یا ویل لپاره لرو مشخص وختونه لرو، د هغه پرې کوم کې او ګورو او بل ځنې مشخص برخو ته دغه په دې کې اشاره شوی دی. نو زما پان باندې چې دلته دا به ډیر جامع شي، دې سره اغلار چاري ورته وخدل شي په کوم لارو چارو باندې موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. نو دا هغه سوچ د زمنګ لیدنی و چې موږ وکړه او په دې کې دغه سونز د شکلیاتو د محتویاتو لمخې هم، یعنی د محتویاتو لمخې هم ضعیف دی او د شکلیاتو لمخې هم دغه ستراتیژي خو کیدی چې دا د سینه دی چې بس یو سند داسې چې قران دی او په دې کې بیا تغییر نشي راتللی خو موږ په شنیاد وړاندې سم دا چې دا د زنی داسې خل نړیوال یو کورنی دی داسې خلکو سره چې هغه واقعا په خو د استراتیجی په جوړولو باندې کار کړل هغه سره هم شریک شو د هغه نظریات پکې واخیست شي او تر سو یو خص سند د نه جوړ شي بلې موضوع ته زر اعظم چې هغه د جناب سیر سیب ویل چې مخې استراتیجی جوړ شي خو له بده مرغه چې هغه په المارګانو کې خاورو وهلو او د هغه تطبیق په افغانستان کې په صحیح شکل باندې ونه شو نو لوی خوانه خو هغه ټول مخکنی حکومت داسې مافیایي حکومت چې په هغه کې د فساد پر وړاندې مبارزه کول هم ډیر داسې هغه کارو مشکل او ستونزمن کارو ځکه ټول سیستم کې خلک داسې و چې نه غوښتل خلکو چې د فساد پر وړاندې په کلکه ځکه چې اوس که موږ تاسې ګورو چې وزیر یو وزیر وي د یو وزارت هغه په خپله په قراردادونه چې د ده لپاره یعنی د کنفلیکټ آف انټرست یا تضاد د منافعو مسله چې وه هغه هم دوی هېڅ په نظر کې نه ساتلی یا یو څارنوال چې یو ادارې ته ته ولته به هغه پوښتنې ګرویزنې کولې هغوی به وهل په هغه وزارت کې خوړل نو دوی به څه رقم ته دغه تطبیق کړی وی خو دلته ستونزه زموږ ستاسې په د فساد پر وړاندې عالي ادارې په اراده کې مو بل د دوی زور د قوت دوی کولی شو چې په ځینې برخو کې ډیر د قوت نه کار اخیستی وی او که چېرته نه شو کولی دوی اعلان کړی ولسونو ته ولس ته بیرته ویلی وی لکه د مثال په توګه زه تاسې یو مثال وایم څارنوال ثابت په نوم باندې یو څوک چې هغه نوی څارنوال مقرر دی هغې نه مخکې فکر کوم نه د طالبانو په وخت کې او نه د طالبان نه وروسته او نه د دیارلس سوه دوه اویا کال نه را په دې خوا چې کوم حکومتونه جوړ شوي څارنوالي بالکل د هغوی رول په ټولنه کې ډیر ضعیفه شوی خو دغه څارنوال چې کله راغی زه نه وایم چې ښه و یا بد خو حداقل په حکومت کې داسې یو حالت رامنځته کړه چې ډیری خلک ضعیف او قوي خلک د ډیرو ولایاتو کې زما یادیږي چې هلته دوی حتی معاونین د ولایاتو هغې واخیستل محبسونو ته یې ولیږل نو یو ناسا په ټول افغانستان کې یو غوغا شوه او بالاخره د څارنوالۍ د نوم نه خلک ویرېدل چې دلته که موږ دغسې یو عمل ترسره کړو نو کیدای شي موږ څارنوال دغه ته ولیږي محبس ته ولیږي او هغه هم محاکمه کړي په اصطلاح هغه عدلي قضیې تعقیب لاندې م راولي نو دغسې کارونه زموږ ستاسې دغې ادارې هغسې چې لازمه وله دوی ونه شو کولی او بل مشکل پکې دا و چې ولسونه هم د دغې ادارې د کارکردګۍ څخه جناب فاروق سیر ته زه کاملا احترام لرم خدای دې وکړي چې دوی دا شخصي ونه کړي نو دغسې ستونزې ولې چې حتی په ځینې ولایاتو کې داسې شو چې په خپله د دغې ادارې کارکوونکي له بده مرغه هغه راپورونه چې موږ ترلاسه کول د یو غني نهاد په توګه باندې چې موږ ته خلکو راپورونه راکول چاته د دوی ځینې مامورین په خپله په فساد کې ښکیل شول او دوی به فساد اخیسته فرض مثال یو چیرته به دوی امضا کوله په ځینې پروسو کې داسې و چې اړتیا ده دی ولا چې باید د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ادارې د یو مامور لاسلیک واخلي تر څو پورې هغوی ته ډاډ ورکړي چې دغه ستونزه نه لري نو هغوی هم تر سل افغانۍ دوه سوه افغانۍ پورې دوی خپل هم دغه ستونزو کې اخته ونو په همدې خاطر باندې زه فکر کوم چې دغه دوه مشکلاتو هم د رهبرۍ په کچه باندې هم په ټول هغه سیستم کې دغسې فساد دغه شوی و تیت شوی و چې دوی ونه شو کولی چې هغه ستراتیژي په صحیح شي یعنې اراده د حکومت هم په هغې وخت کې دغومره قوي نه وله اراده ټوله تیته وله نو نه شو کولی چې دغه ستراتیژي په صحیح شکل باندې په افغانستان کې تطبیق کړی
بسیار زیاد تشکر مرخیل صاحب آقای احمدشاه از کابل روی خط تلفون هستند بفرمایید
سلام مجدان به شما و عمو میمارای شما
علیکم السلام
شما خبر دارید که در حکومت های سابق از زمان امین امان الله خان غازی
بله.
علی خان و دوست محمد خان و تا فعلا تا زمان کرزی حتی در حکومت طالب و کمونیستا تفاوت بین معاش یک مامور یک وزیر 500 افغانی بود ولی امروز در ادارات دولتی یک به یک رئیس تا لک افغانی معاش میگیره و یک مامور 7000 افغانی آیا این فسادی داری است یعنی به نظر من خیلی تلاش یک فسادی داری است که یک رئیس یک کدام فوق‌العاده نبوغ کاری نداره که یا مهارت کاری بتونه که علی اصلاحات اداری نگه اصلا من سه تمام من این فسادی داری در افغانستان هم اداره اصلاحات اداری چرا رشوت انجام میگیرن معاشات تفاوت معاشات بسیار بلند پایین انجام میتن و دیگه این فسادی داری است که باید جامعه پس شده حکومت های صدق باره تفاوت معاش وزیر یک رئیس یا یک مامور بسیار کم باشه به مستد
پنج ساعت یک بسیار زیاد تشکر از نظرتون که شریک ساختین. خب امرخیل صاحب برادر محمد شاه نظرشان دهی بود که یکی از دلایل اصلی موجودیت فساد معاشات چندگانه از در دستگاه حکومت. در این زمان امرخیل صاحب بیشتر شما اشاره کردین که در اداره عالی نظارتون بعضی کسا بود که به شکل اشکال در فساد دخیل بودن. شما به مسابقه یک نهاد مدنی که کارشان هم هست و معمولا گزارشاتی که ارائه میکنن یا گزارشات سایه یا به تحقیق گزارشات حکومت در یک قسمت شما چی کار را کردین؟ به خاطر از یک شبکه مبارزه با فساد، یک شبکه کلان است و کارهای بسیار خوبان پروژه را شما تطبیق کردین، در این قسمت چرا شما اقداماتی که لازم بود انجام ندادید؟
واقعا نمی دوست ما به نام احمد شاه چیزی را که گفتن که اصلا معاشای متفاوت در ادارات مختلف است و اینا گفتن که بعضی مامورین فرض مثال تا 7000 افغانی میگیرن، وزرا هستن که تا 3000 4000 افغانی اونا میش معاش میگیرن، چرا اینقدر تفاوت بزرگ؟ واقعا از یک طرف ما موافق هستم که مامورین باید 7000 افغانی نگیرن، به خاطر اینکه درست است اکتفا نمیکنه به خاطر زندگی روزمره اونا، این معاش باید بلند بره و یکی از عوامل است، نه به خاطر اینکه بعضی مامورین حتی 4000 افغانی میگیرن و تا 2000 سابق میگرفتن و دیگه وایدم داشتن، ولی متاسفانه خودشان مستقیما در فساد بوده بودن،
عادت کرده
بودن، یعنی معاش اصلا چیز نبوده. فعلا ایرا ما هیچ وقتم توجیه نمیکنیم به خاطر مامورینی که 7000 یا 2000 میگیرن، اگه ما و شما خدای نخواسته هم معاش را کسی که معاش کم میگیرن و ایرا توجیه بکنیم که ولا خیر است که اونا فساد بکنن، اینا یک قرارداد امضا کردن مطابق قرارداد اینا مکلف هستن که اینا باید کار بکنن. یعنی درست است ما ایرا قبول میکنیم که باید راستای معاشات باید صحبت صورت بگیره.
شما این نگرانی را با حکومت شریک ساختین؟
دقیقاً، یعنی هر دفعه ما از طریق رسانه ها و همچنان همیشه که میشینیم با مامورین عالی رتبه دولت ما این مسئله همیشه مطرح میکنیم، حتی بعضی وقت از اعلامیه ها توسط اعلامیه ها چی چیزا را و طرح را میتیم، فرض مثال از خارج کسی میاد داخل کسی سروی را میکنن، این عوامل ما حتما برشان میگیم که این مشکلاتی است در افغانستان، باید این مشکل معاشات حل شود.
نتیجه داشته
خو کلر لرن شو مرحل سی تاسو مخکې ویل چې د فساد سره د مبارزه علی ادارې د هم ځینو کارکونکو په فساد کې لاړو، د دې موارد تاسو پیدا کړیو، همدغه موارد تاسو د دغه ادارې سره شریک کړل؟
مونږ واقعد خبري اوسی، مونږ یا د رسنیو لارې او یا هم مونږ د ځینې ایمیلونو لارې له دوی دوستانو سره زاید صاحب اوس نشته دی، هغه سره هم مونږ په ټلیفون لارې او دغه مسائل مونږ خپل ویب سایټ لارې مختلف دولتي چارواکو سره مونږ دغه مسائل شریک کړی، او حتی په ځینې بحثونو کې مونږ فاروق سیار صاحب دلته تشریف لري، د دوی سره ځینې وخت ځینې هغه مندې خلیم خپل شریک کړي، حتی د لوړو مقامات سره یو وخت کې لودین صاحب او چلودین صاحب سره په ځینې مستقیما مونږ هغه سره ناستو، په ځینې مرکو کې مونږ هغه ته دا یادونه کړي او هغه ته ویل چې دا سیستم دلته وجود لري، نو یادونه هم کړي، نو مونږ خو د یو مدني نهاد په توګه په مونږ باندې د ولس هم دومره حق کېږي چې مونږ خپل هغه ګوچت کو او عدالت غوښتنه وکړو، یعنې دا خو یو ډوکسي مونږ ترسره کوو، همدغسې نظارت مونږ په مختلفو برخو کې نظارت کړي دی چې هغه نظارت زموږ په متواتر شکل تر اوسه پورې هم شته دی، په محلاتو کې په ولایتو کې همدغسې د مرکز په کچه باندې، نو مونږ دلته همیشه لپاره خپل هڅه کړې ده چې د ولسونو غږ بیرته دغه سره شریک کړو، د دولتي مقامات سره، حتی تر رئیس جمهور پورې او معاونینو پورې، د هغوی همدغسې د ځینې وزراو سره مونږ خپل دغه یعنې د ولس غږونه هم د هغوی سره شریک کړي دي، نو دې کې شک نشته دی چې مونږ هم په خپلو برخه کې نواقص لرو، یعنې ځینې وخت ناهیلي شوي، هڅه او خواري کوم د رسنیو له لارې هم زموږ د هغوی سره د ناستې له لارې تر څو پورې دوی راویښ شي، ولسونه کولی شي چې تغییر
راوړي. فکر کنم سلامت باشین امرخیل صاحب. سیار صاحب، با در نظر داشته گفته هایی که گفتین، شما و امرخیل صاحب همچنان قرار است تا چند روز آینده استراتژی جدید تدوین شود، وضعیت اداره شما در چه حالت خواهد بود؟ به خاطر از اینکه قسمی که شما گفتین مشوره هم نشده، و یعنی وضعیت کلیش به چه شکل خود منحل خواهد شد یا ادامه کارش دوام خواهد دادن شد؟
خب اگر بر اساس موادی که در استراتژی مبارزه با فساد اداری جدیدن اما مسویده ارائه شده، در اینجا پیش بینی شده که تمام ادارات مبارزه با فساد اداری تحت یک چتر یا یک اداره واحد یک جای باشن و برنامه های مبارزه با فساد اداری را پیش ببرن، که در اون صورت احتمالاً این اداره به شمول برخی از وزارتان یا ادارات دیگری که در این بخش کار میکنن، اینها تحت یک کمیسیون یا یک اداره یا یک نهاد یا تحت یک جای خاص شن.
بعد از اینکه سر گرفتیم بعدا شما صحبت کنید. آقای منصور
گران ولمنو تاسو سلام نوران دکوما.
علیکم السلام.
امر خیل سمنا ایما یو ده پښتنه ده چې د مدني نهادونه اکثره وخت په هغه ادارو پورې یا د خپل راپورونه وړاندې کوي چې هغه په تاریخ کې کمی پاتې شوی وو، یا د هغه حلقات او خلکو په سیده راپورونه راپورته کوي چې هغه مخکې په قدرت کې نه وو، خو یو نو دغه د دې اداره دا ما ته معلومه ده، هغه وخت چې دی کله د تلیفون شمیرې اعلانولې چې موږ ته تاسو تلیفونونه وکړئ، د هغې وخت نه تر اوسه یعنی په دغه ادارو پسې ګرځیم چې هغلته ضعیفه وي، او د دې سره زما په نظر باندې یا د خلک چې یعنی یو تفاهم ته یعنی
خلق دې دغه مبارزه کوي یا به حقیقت لري یا به حقیقت نه لري او بل ګوري د تاسو جرنالستان او ډېر هغه څه دعوا کوي یعنی چې تاسو د مولس مد یا جرنالستان یا دیموکراسي تمثيل کوون کی هر څوک چې ځان ته وایي تاسو ډېر اغابلي بحث کوي د زغو چارواکو سره یا د بیان دیانو سره تاسو چالش باندې واچوي یعنی دې د تیر راپور په اګل به تاسو یو راپور ولرئ او د دې سره دلیل وایي دې چې هر څوک یې نکټوي راغوستي ویدار شي څه خبرې ورکړي پلان داریم استراتیجی داریم هغه لرو دغه لرو فستاسو ورته وایي چې بله بله تاسو باید دې په چالش کې واچوي.
بسیار زیاد تشکر جناب ډاکټر صاحب از مشوره نیکتان، حتما ما در نظر خاط گرفتیم در بحث های آینده ما، ولی طبیعت بحث ها متفاوت است. بعض اوقات اگر بخواید هم به چالش بکشه، چون اینجا برنامه عدالت و مبارزه با فساد، زیادتر ما میخواییم از طرف شما بشنویم با اسناد اگر ارائه بکنین که ادارات مسئول ما دعوت میکنیم، مثلا اداره عالی نظارت از بد و ایجاد این برنامه. ما گفتیم که اگر شما اسناد دارین لطفا شریک بسازین، در برنامه بعدی ما نتایج شما را مطلع میسازیم. ولی بازم از شما تشکر از نظر نیکتان. امرخیل صاحب.
بله جناب ډاکټر صاحب، تاسو یو خبر وکړل چې موږ فقط هغه اداري ټارګټ کوی تر هدف لاندې نوسی چې هغه ډیر ضعیف دي. زه فکر نکوم ځنی وخت کې دی چې ځنی داسې شیان موږ تر سره کړی وو چې زه فکر تاسو به دا غینه خبر نو وسی. موږ حتی مخامخ ولسمشر ته مخامخ په داسې مجالس کې چلته 200 کسان او ډیر قوي قوي خلک ناس وي، موږ په ډیرو لوی چارواکو باندې موږ خپل نیوکه کړی دي.
بسیار زړه تشکر هم خپل صاحب.
په ګران اوریدونکو د خبرونه وخت په ختمې دوی ډیره زیاته مننه چې تر اوسه لمک سره وي. د ملګرونو هم ډیره زیاته مننه چې دوی په خبرونه کې لمک سره کډون وکړل.